ناصر المعين صلى الله على محمد وعلى لعنة الله على محمد من الله إلى لقاء المحمد. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که می شود قول مرحوم محقق ثانی که کثیری از متأخرین نیز قائل به همین قول شده اند که قائل بشیم به این که معاطات مفید ملکیت است، استدلال می شود برای اثبات این قول اولا به سیره. در کیفیت استدلال به سیره دیروز عرض کردیم که دو راه وجود دارد، که یکی از این دو راه مورد خدشه است ولی راه دوم مورد قبول واقع شده است. اما طریق اول برای تمسک به سیره این است که گفته شود که ما در بین متشرعه اون چرا که مشاهده می کنیم این است که اینها عمل می کنند با مأخوذ به معاطات معامله با اون چی که اخذ شده است به بیع با ایجاب و قبول لفظی. مثلا منزلی را که با معامله معاطاتی خریده اند بدون صیغه ایجاب و قبول، این منزل رو میبینید وقف میکنه طرف، این منزل را وصیت میکند، این منزل را هدیه میدهد، این منزل را سایر تصرفاتی که متوقف علل ملک هست قرار میدهد. خب از این عمل بین متشرعه که مقید به شریعتن و متدینن ما میتوانیم کشف بکنیم به این که پس بنابراین این عمل اینها به لحاظ استناد اونهاست به جواز شرعی، و الا متشرعه نمیان عملی را که هیچ به اصطلاح مستند شرعی نداشته باشند این عمل را انجام بدن. پس بنابراین لحاظا این سیره ایست که قابل اعتماد هست و قابل قبول، و واضح است که اگر چنین سیره‌ای از متشرع ثابت بشود به ماهی سیرتون من المتشرع خود او حجت است. پس ما در اینجا کبرای قطعی داریم و اون حجیت سیره است، صغرای در این به اصطلاح قضیه باید اثبات بشود و اون عبارت است از این که سیره متشرعه قائم شده باشد بر عمل با معاطات به نحو معامله‌ای که با مأخوذ بالبیع می شود. اگر ما صغرای این قیاس را تمام کنیم کبرا جای بحث ندارد، چرا؟ چون سیره متشرعه واضح است که حجیت دارد. راه دوم و طریق دوم برای اثبات سیره که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بیان فرموده اند سیره ایست که در باب حجیت ظواهر در پیش گرفته اند. واضح است که ظاهر در باب محاورات و عرفیه کشف از مراد واقعی می کند. سیره عقلا بر این است که ظاهر لفظ این است که مدلول لفظ مراد متکلم است به عنوان مراد واقعی، و همچنین مدلول استعمالی کاشف از این است که مراد جدی شخص در استعمال لفظ در معنا همون معنای موضوع له باشد. پس بنابراین ظاهر استعمال لفظ کاشف از این است که مراد واقعی و مراد جدی همون معنای موضوع له لفظ است. این سیره عملیه عقلایی است در باب ظواهر. حالا میان در ما نحنفی میگیم سیره عقلا به ما هم عقلا در زمان ما الان بر این است که به مأخوذ به معاطات ترتیب اثر ملکیت میدهند، و این معنا و این عمل همینطور به صورت قهقرا منتهی می شود به زمان معصومین علیهم السلام و ملاحظه می شود که از معصومین علیهم السلام رد و منعی مشاهده نمی شود که شده باشد از چنین عملی که از عقلا صادر است. پس بنابراین سکوت اونها و عدم وصول رد از ناحیه اونها صلوات الله و سلام علیهم اجمعین کشف از این می کند که این سیره سیره‌ای بوده است که مورد امضا و رضایت اونها واقع شده بود و الا منع می فرمودن. در موارد اموری که مورد ابتلاء مردم هست اگر اونها سلام الله علیهم راضی نباشند و اون فعل را قبول نداشته باشند باید رد کنند. این که این عمل قبل از عرض کردم تاریخ ما معاتات را بخوایم بررسی کنیم قبل از این که بیاد معاتات بوده، بنابراین معاتات اگر مورد اشکال و ایرادی از نظر حضرات بود قطعا بیان می فرمودن. این سکوت در اینجا خود سکوت کاشف از رضایت اونهاست به این سیره موجوده بین عقلا نه به ماهم متشرع. خب این دوتا سیره در اینجا و این دو طریق می شود ما بیان بکنیم، ولیکن در مورد بحث بله آقا بله یک وقت خصوصیت خب فرق بین دو تا سیره رو عرض میکنم ببینید یک وقت است که متشرعه به ماهیه متشرعه وارد میدان عمل میشوند. اگر ما سیره متشرعه رو تانستیم ثابت بکنیم، سیره متشرعه من حیثیه حجیت دارد، عمل متشرعه اگر ثابت شد این حجیت دارد. اشکالی که در اینجا هست بر این قسم اول و طریق اول از سیره همینه که ما در کبرای این قیاس که اگر اثبات بشود سیره متشرع بر عمل با معاتات به نحو عمل با اونچه که بر بیع با ایجاب و قبول لفظی است، این اگه اثبات بشود دیگه کبرای او که عبارت از حجیت این سیره جای تردید نیست، نیاز نیست که به چیز منتهی بشود. ولی در قسم دوم از سیره این چنین نیست. در قسم دوم از سیره صرف قیام سیره به عنوان عمل صادر از عقلا فایده ندارد، اونجا حتما باید برسد به تأیید معصوم سلام الله علیه. لذا در قسم دوم از سیره ما به مجرد این که سیره قائم شد نمیتونیم بگیم پس بنابراین حجیت را در نتیجه بگیریم، نه، اون باید حتما برسد به مورد تأیید معصوم سلام الله علیه، ولو تأیید صادر از معصوم به سکوت او باشد در چنین مواردی و عدم رد اونها باشد در چنین مواردی که عام البلواست اولا و اختصاصا به زمان ما ندارد، بلکه عقلا از هر صاحب ملت و نهله ای این چنینن که با معاتات این عمل را دارند. بنابراین سیره به طریق اول این اشکال رو کردن که گرچه تشکیل این قیاس که اگر سیره متشرع قائم شد و چون سیره صادره از متشرع به ماه متدینون حجیت دارد و حجیت او مسلم است و قطعی است، پس نتیجتا حجیت این عمل صادره از متشرع در رابطه با معاتات را ما میتوانیم ثابت کنیم. اما اشکالی که در این قسم هست این است که در صغرای قیاس بحثه، ما نمی توانیم بگیم آقا متشرعه به ما و متشرع این اصطلاح عمل را در رابطه با معاتات دارن، بلکه ما بینیم غیر متشرعین هم همینن، اونایی که مبالاتی به دین هم ندارن هم همینن. پس در صغرای قیاس ما اشکال داریم، اثبات این که متدینین به اعتبار این که متدینن این کار را میکنن این جای بحثه، شاید به جهت تدینشون بلکه به جهت متعارف بین عقلا و عرف این نوع معامله هست انجام میدن، مثل اینکه گاهی از اوقات دیده میشود بسیار از متدینین عملی را انجام میدن نه به ما هم متدینون بلکه به ما هم عقلا، بلکه به ما هم من اهل العرف، چون در عرفن عرف این کارو میکنه اونا میکنه. بعد میبینیم بعضی موارد حتی از متدین عملی صادر میشد که اساس شرعی ندارد. پس بنابراین در صغرای قیاس در سیره به طریق اول اشکال کردن، مرحوم شیخ رضوان الله اشکال دارن و به صورت اشاره اون قسم اول رو بیان فرمودن، اگر در حاشیه ملاحظه بفرمایید. اما قسم دوم رو میفرماین نه، آری از این اشکال است. چرا؟ برای خاطر این که در مقام اثبات ما مشاهده میکنیم فی زمان ناهازا به این که اون معاملاتی که الان به نحو المعاتات هست قطعا اکثر است از معاملاتی که به نحوی با ایجاب و قبول باشد، حتی معاملاتی که صادر از متدینین میشود، بلخص نسبت به محقرات و اشیاء کم ارزش که دیگه اصلا جای حرفش نیست. پس بناهن الهازا و این معنا یک معنایی نیست که جدید باشد و حادث باشد، این معنایی است که ما در هر چی برگردیم به عقب می‌بینیم همین وضع بوده. شما از اون آدمایی که مثلا 100 سال عمر دارن بگین در زمان شما چطور بود، میگن همین جور بود. آیا به تو قبل تو میگفتن؟ میگفتن نه، قبلم همین جور، این معنا همین جور می‌بینیم هست. خب پس در رابطه با صغرای این قیاس که عبارت باشد از این که اصل جریان این چنین معامله‌ای بین اغلا و عرف به ما هم اغلا وجود داشته است، جای تردید کسی نمیتونه ایره انکار بکند. تاریخ معاملات شما برگردی میبینید داده ستده بین مردم اینجور بوده. عمده مطلب در این قسم دوم از سیره این است که سیره ساز به موجوده بین اغلا به ما هم اغلا این حجیت نداره فی حد نفسها. این سیره من حیثه سیرتون اعتبار خلاف قسم اول، چون سیره متشرع من حیثه متشرعه سیره صادر از متشرعون به ما هم متدینون این اعتبار دارد، حجیت دارد، ولی این سیره من حیثه سیرتون اعتباری ندارد مگر منتهی بشود به این که بگیم امام سلام الله علیه تایید فرموده باشند. خب ما در اینجا نص صریحی از ناحیه معصوم سلام الله علیه برای این که معاتات مثل بی همون اثر را دارد و صحیح هست و شما آثار ملکیت را برش متردد کنین که نداریم، ولی این همه بحث نمی شد، این هم اختلاف رأی نبود. پس این معنا که نیست. بنابراین ما باید ببینیم که در بین ادله چیزی هست که به عنوان مانع نسبت به عمل به این سیره وجود داشته باشد یا خیر. ظاهرا دلیلی هم نمیبینیم بر این که منع صریحی باشد. پس نه در جانب اثبات دلیل صریحی داریم و نه در جانب نفی دلیل صریحی داریم. پس نه اثباتن و نه منعن صریحن از معصوم سلام الله علیه چیزی صادر نشده است. خب تنها چیزی که میماند این است که آیا این سیره ابتداء او زمان معصوم سلام الله علیه بوده است یا قبل از معصومین علیه السلام بوده است. بنابر اساسی که عرض کردیم سابقا، قبل از این که بی به این اصطلاح خاص شرعی بیاد معاتات بوده و معاملات به نحو معاتات واقع بوده، لذا اول معاتات است بعد بی. به خاطر این جهت میگیم پس بنابراین در زمان معصوم سلام الله علیه این بوده است. حد اقل چیزی که ما میتوانیم ادعا بکنیم این است که معصومین سلام الله علیه مجمعین این نحوه از معاملات بین عرف و اغلا را می دیدند و مع ذلك ردی و منعی از اونها دیده نشده است. چون اگر منع و ردی بود حداقل در زمان یکی از معصومینش بیان بفرماید، علل خصوص که در باب معاملات که ربطی به مسائل سیاست نداره در اینجا خیلی راحت میشد بیان بفرماید. یعنی ولو در زمان تقیه هم باشن در باب معاملات مشکلی نبود در بیان احکام. پس ردی از ناهی معصوم سلام الله علیه هم نرسیده. نهایت امر این است که ما قطع به این داریم که سکوت بوده، این قدر متقنه اگه دلیلی بر جواز نداریم. بنابراین در این که بگیم معصوم سلام الله علیه ساکت بوده از هست و سکوت در چنین مواردی و موضوعاتی دلیل بر تأیید است و کشف از تأیید می کند. پس سیره قسم دوم صغراً امری ثابت و مسلم به لحاظ کبرا که این چنین سیره اعتبار دارد، اگر منتهی بشود به زمان معصوم سلام الله علیه و در زمان معصوم سلام الله رد این نرسد که در اینجا نرسیده، نتیجه میتوانیم بگیریم اعتبار این سیره را. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا از همین طریق دوم وارد میشوند و میفرمایند این سیره اغلائیه دلیل برای اعتبار معاتات و افاده معاتات ملکیت را می نماید. این قلت که اشکالی که خود مرحوم عاشق بیان فرمودن که این که بعضی از فقها بر اساس ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه برخی از تصرفات متوقف بر ملکند، ما اون ادله‌ای که دلالت بر این دارد که مثلا لا وصیت الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک و امثال ذلک، لا وقف الا فی ملک، این ادله را دلیل قرار بدیم بر این که رادعن از این که شما این قبیله از تصرفات را در باب معتاد داشته باشین، که من که بعضی این نظر را هم دادن در بین اقوال بود، قولی که تفصیل می دادن بین تصرفات متوقفه علی الملک و غیر متوقفه علی الملک، قسم اول را جایز نمی دانستن در معخوذ بالمعاتاد، قسم دوم را جایز می دانستن. این بود دیگه. خود همین ادله ای که دلالت دارد بر توقف این قبیله از تصرفات بر ملک، این خودش رادع باشد. این که مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه فرمودن، می فرماین نه این ادله رادع نیستن. چرا؟ خوب دقت بفرماییم به بیانی که من درک میکنم. تارتن سیره اقلایی قائم است بر حکم شرعی، بر حکم که عبارت باشد از جواز تصرف در مأخوذ بالمعاتات. اگر سیره قائم بر این حکم باشد که جواز تصرف بر مأخوذ بالمعاتات، میتونید بگید که این جواز تصرف مقید بشود به ما ادای تصرفاتی که متوقف بر ملکند. چرا مقید بشود به ما ادا؟ به خاطر اینکه دلیل داریم، دلیل به نحو خاص، که این قبیله از تصرفاتی که عرض شد اینا متوقف علی الملکند. ولی سیره قائم است بر اصل تصرف، نه بر حکم که جواز است، قائم بر اصل تصرف است. یعنی این تصرف اعم از متوقف علی الملک و غیر متوقف علی الملک از اغلا صادر شده است، یعنی اون مأخوذ بالمعاتات را وقف می کنند، مأخوذ بالمعاتات را به اصطلاح وصیت می کنند، مأخوذ بالمعاتات را می فروشند. اینش دیگه خیلی شایع و رایج است، وان که لا بیع الا فی ملک. پس در اینجا موضوع را ثابت می کند این سیره، که عبارت باشد از اصل تصرف، نه حکم که عبارت باشد از جواز تصرف. سیره قائم است بر اصل تصرف. اگر سیره قائم بر اصل تصرف است، دیگه جایی نمی ماند برای این که ما بخوایم تغییر بکنیم. چرا؟ چون اون ادله میگه جواز تصرف متوقف است بر ملک، و در اینجا تصرف به معنای که متوقف علی الملک ازشان صادر شده است. بعد از صدور این تصرف متوقف علی الملک دیگه جایی برای تغییر، تخصیص یا تغییر نمیماند. دقت کردیم؟ خود تصرف را ما با سیره اقلایی ثابت کردیم، نه جواز و حکم را. اگر حکم و جواز را ثابت میکردیم، جا داشت که شما چنین حرفی بزنید، ولی حکم و جواز در اینجا نیامده است به واسطه سیره ثابت بشود تا شما بیایین به اصطلاح بگین آقا اون ادله به اصطلاح خاصه به عنوان رادع از عمل به سیره باشد و این سیره را دایرهش محدود کند. فعلاحظا این طریق دوم از سیره مرضی مرحوم شیخ رضوان الله علیه واقع شده است، و ظاهرا اشکالاتی هم که به ذهن بعضی رسیده است در اینجا واری نیست. هم از نظر صغرا تمام است، هم از نظر کبرا، چون در کبرا به حجیت و اعتبار گفتیم لازم نیست که دلیل صریحی و نص صریحی از معصوم سلام الله علیه برسد، صرف سکوت امام دلیل است. در این امر مبتلا به و عام البلوا و شایع و رائج بر رضای آنها، پس بنابراین ما میتوانیم سیره را دلیل بگیریم بر اینکه بر مأخوذ معاتات معامله بشود به نحو مهر. و اما تتمه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله. از عرایضی که عرض شد فرق بین دو تا سیره هم مشخص شد دیگه. بله فردا میلاد امام باقر علیه السلام، بعد اول ما هم هست. حال ما هم واقعش خیلی خوب نیست، شاید برحال جهاد اول ماه رجب هم هست. آقا اون فرمایشی که آقای میلانی هم فرمودن که ختم سوره واقعه من حال نداشتم که بخوام اون دعا رو چی کنم، آیا برای هر روز یا برای بعد از هر مرتبه یا برای هر دفعه ای که تمام میکنه ختم ره، اونم انجام بدید دیگه. توفیق به خلاص از همه شما انسان است. الان شما اگه چیزی میخواین بیان بفرمایید. بله فقط چهارشنبه شهادت امام باشه.
چون که تعطیل بینشم کسی بین
نکنه. بله
به قول
است.
ان شاء الله شنبه میبینید.
شنبه
شهادت امام
هادی منزل روزه
از شما. آه شب شهادت امام هادی منزلشون روزه دارن. میفرمایند شام هم به قصد قربت میدن ان شاء الله. حاضرین به غایبین برسانند دیگه.
دیجی آقایون
8:00 تا 10:00 آشنا جان 13:00 آقا هم روزه دارن و هم شام هم میدن.
شهادت امامی
عیسی 8:00 تا 10:00 آشنا جان 13:00
آشنا جان 13:00
در به رو بود 13 رجب هم البته مراسم دارن درسته؟ 13
رجب های فارسی نارش تنابر کنن.
خب شما انجام بدید بانیش پیدا میشه.